بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بدن و لباس متنجس به ادرار بشه، به ادرار انسان، در این صورت با آب قلیل که میخواد شخص تطهیر بکنه لازمه دوبار بدن و لباسش رو شستشو بده. میتواند بار اولی که آب رو میریزه همون باری باشد که عین نجاست رو هم برطرف میکنه، منتها یه مقدار باید بعد از برطرف شدن عین نجاست این آب ادامه پیدا کنه ریختنش روی محل نجاست. بعد برای بار دوم حتما باید قطع بشه شستن. اگر کسی مثلا با آفتابه آب روی فرض کنی پای او متنجس به ادرار شده، هنوز خود ادرارم هست، اگر آبو بریزه رو پاش تمام آفتابه رو هم خالی بکنه، این هنوز بار اوله. اون قطره اولی از این آب آفتابه که میریزه روی پا عین نجاست رو برطرف میکنه، یا اون قطرات اول. ادامش میشه بار اول شستن. برای این که دوبار صدق بکنه لازمه که آب و قطع بکنه شخص، مجددن بگیره روی اون محل، در این صورت پاک میشه. اگر این کار رو نکنه پا پاک نمیشه. این در مورد آب قلیله. در مورد آب کر و آب جاری این چنین نیست، بلکه همین که عین نجاست برطرف شد با عین ادرار برطرف شد با آب کر یا آب جاری همزمان هم پاک میشه. البته بودند از فقها و هستند از فقها کسانی که میگن با فتواشون اینه که در مورد لباس باید اگر متنجس به ادرار شد باید حتی با آب کر دوبار شسته بشه. در مورد آب قلیل اختلاف نیست که باید دوبار شسته بشه بدن و لباس، ولی در مورد و همینطور در آب جاری هم اختلاف نیست که یک بار کافیه، چه بدن چه لباس چه اشیاء دیگه. در مورد آب کر بدن و لباسی که متنجس به عین ادرار هست اختلاف است که آیا یک بار کفایت میکنه در مورد لباس، آیا یک بار کفایت میکنه یا در مورد آب کر هم باید دو بار شسته بشه. بودند از فقها کسانی که این فتوا رو داشتن که باید دوبار شسته بشه، و بعضی فقها میفرمایند نه، یک بار با آب کر کافیه و احتیاط هم همین است که با آب کر دوبار شسته بشه. لذا مثلا الان که دیگه حوض یه کمتر محل ابتلا هست، وان حمام یا گاهی خانوما این سینک دستشویی رو قسمت قائمه شو میگذارن و آب توش جمع میشه. آب وقتی که میاد توی سینک دستشویی طبق فتوای بسیاری از فقها این آب آب کر هست. حالا اگر توی این سینک دستشویی یا ظرفشویی لباسی که متنجس به ادرار شده میخوان بشویند، اینجا طبق فتوای این دسته از فقها که گفتیم مطابق احتیاط هم هست، آب رو باید این لباس رو باید بکنن تو آب و بیارن بیرون، یه بار دیگه باید ببرن تو آب و بیارن بیرون. این رو تا در مورد متنجس به ادرار فقط هست این مسئله، در مورد سایر متنجسات دیگه اینجور نیست، یک بار با آب کر پاک میشه، مگر ظرف که حساب جدایی داره که یه وقتی بحث ظرف رو اینجا گفتیم، ولی در مورد خصوص لباس این کار رو بکنن. بلکه اگر چیزهای دیگری که لباس نیست ولی به هر صورت قابل فشار دادنه که ای فشار بدن آبش در میاد، مثل حوله‌های دستی، مثل دستگیره‌ها، مثل عرض به حضورتون که موکت، مثل فرش، امثال اینها اگه متنجس به ادرار شد با آب قلیل کسی میخواد آب بکشه دوبار و توش ظاهرا اختلافم نباشه، یا اگر اختلاف هست اختلاف کمه توش. در مورد ولی با آب کر اختلاف هست که آیا یک بار کافیه یا نه. آیا با آب کر یک بار مثلا فرش متنجس به ادرار پاک میشه یا نه؟ اگر بخواید احتیاط بکنید با آب کر هم دو بار میشویید تا انشالله پاک بشه. آیا فشار دادن لازم هست در اینجا یا نه؟ در اشیایی که وقتی فشار میدین آب عمدش خارج میشه، تو اینجا احتیاط اینه که هر بار که میشویید پس از اون بار شستن فشار بدید تا آبش معظم و اکثرش در بیاد. البته یه صلوات محبت کنید. لازم نیست که خیلی خشک بشه، این که بگن شما فشار دادید بیشتر آبش خارج شده کفایت میکنه. در مورد فرش مثلا شما با قاشق، با بشقاب، با یه چیزی آبش رو جدا کنید، این همون فشار دادن، یا لگد بکنید، همین کفایت میکنه. منتها برای بار دوم مجددن همین کار هم انجام بشه تا اون شیء مطابق احتیاط پاک بشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب شب، شب نیمه ماه مبارک رجبه. روایتی رو مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در کتاب گران قیمت اقبال الاعمال خودش نقل کرده. مرحوم سید ابن طاووس یه مرد فوق العاده‌ای بوده و معلوم بوده که مورد عنایت ویژه‌ای از ناحیه حق متعال واقع شده. علما می در حق او میگویند اکثرا کسانی که صاحب نفوذ بودند در دیگران از جهت تأثیرات تقوایی، کسانی بودند که کلامشون در دیگران مؤثر می افتاده ولی نوشته های اونها اونقدر پر اثر نیست. مرحوم سید ابن طاووس این گونه است که ولو حدود 800 ساله که از دنیا رفته، ولی نوشته او به گونه ای است که وقتی کسی میخواند به صورت جدی تحت تأثیر سخنان او و همین مکتوبات او واقع میشود. آدم فوق العاده ای بوده. تو بعضی عبارات خودش میگه یکی از عنایات خدا بر من اینه که اگه کسی منو ببینه هیچ نیاز به برهان و استدلال بر وجود خدای متعال نداره، یقین میکنه خدا هست. توجه کردی؟ یه حالی بهش دست میده تا متوجه میشه که خدا هست. و این از جمله چیزایی است که در معصومین علیهم السلام اتفاق میافتاده. کسی با کسانی که با پیامبر و ائمه علیهم السلام مواجه میشدند، اینا یه همچین حالتی پیدا میکردن و ایشون یه موردی همچین عنایاتی هست. مرد فوق العاده عجیبی است. اونقدر توفیق تشرف محضر مقدس امام عصر علیه السلام رو پیدا کرده که صدای حضرت برای او آشنا بود، که اگه حضرت پشت دیوار سخن میفرمودن متوجه میشد که الان حضرت اونجا هستن. میگه در صده داشتم مشرف میشدم به سرداب، هنوز به پایین نرسیده بودم. آیون و خانمایی که مشرف شدن میدونن که سرداب سامرا پله ها پیچ میخوره و بعد میره به داخل سرداب. میگه هنوز به اون پیچ نرسیده بودم که شنیدم امام عصر علیه السلام پایین دارن با خدا مناجات میکنن و دعای حضرت رو نقل میکنه که چیه. خب آدم فوق العاده عجیبی بوده در اینکه افراد صاحب ترقیات نفسانی هستن. خیلی ها مشهورن، اما همون مشاهیر سرشون خیلی هم اختلافه. بعضی ها میگن نه، اینا اونقدر که دیگران فکر میکنن خیلی مقاماتی رو طی نکردن. اغلب محل اختلافن، حتی اینا که در روزگار ما به عنوان آدم های خیلی عجیب و غریب مطرح میشن که من بنا ندارم اسم ببرم، اینا منکر زیاد دارن که آدم های تو همین رشته منکر دارن. ولی مرحوم سید ابن طاووس هیچ منکری براش پیدا نشده، چه از معاصرینش چه از بعدیا. یعنی یه جوریه که تو یه رتبه ایست کسی که تو این رشته باشه نمیتونه او رو در ترقیات نفسانی مورد انکار قرار بده. خلاصه آدم عجیبیست ایشون. ایشون تألیفات زیاد داره، از جمله کتاب‌های متعددی در بحث دعا داره. سه تا از کتاب‌هاش رو عرض می‌کنم. یک کتاب دعاها و اعمال مستحبی شبان روزه که کتاب فلاح السائله. یک کتاب دیگه‌اش دعاهای هفتگیه و نمازهایی که در هفته مستحب خونده بشه، جمال الاسبوع. و یک کتابم اعمال سالیانه است، یعنی اعمالی که در طول سال فقط یک بار، مثلا اعمال شب روز عید قدیر، اعمال مثلا روز عرفه، یا مثلا اعمال ماه هاست، ماه رمضان، ماه رجب، ماه شعبان. در ضمن اعمال ماه رجب به نیمه ماه رجب که میرسه این روایت رو نقل میکنه. به سند روایت کاری ندارم، میرسه به اینجا. قال آدم علیه السلام، حضرت آدم ابوالبشر عرض کرد یا رب اخبرنی به احب الایام الیک و احب الاوقات. خدایا به من بگو کدام روز و کدام زمان نزد تو محبوب تر است. فاوحى الله تبارک و تعالی الیه یا آدم احب الاوقات الی یوم النصف من رجب. ای آدم، محبوب ترین زمان ها پیش من روز نیمه ماه رجب. یا آدم تقرب الی یوم النصف من رجب بقربان و ضیافه و صیام و دعاء و استغفار و قول لا اله الا الله. اون روز با این کارها به من تقرب پیدا کن. با من از آخر میگم میام به اول، با ذکر شریف لا اله الا الله، با استغفار، با دعا، با روزه، با اطعام و با قربان. قربان یک یعنی کل عمل یقرب الی الله، هر عملی که مقرب به خداست. اون کارهای خیر رو برای خدا انجام بده، اون عمل رو بشکن قربان. حالا میخواد قربانی باشه یا میخواد اعمال خیر دیگه باشه. روز نیمه رجب سعی کن به من نزدیک باشی، بشی با این چیزها. یا آدم انی قضیت فی ما قضیت و سترت فی ما سترت انی باعث من ولدک. من هنوز زمان حضرت آدمه، من یه حکم قطعی دارم و در لوح محفوظ نوشتم که از میان فرزندان تو یه فردی رو مبعوث میکنم. لا فض ولا غلیظ ولا سخاب، حلیم رحیم کریم علیم عظیم البرکه. من یه بزرگواری که نه سخت دل است، نه تند خوست، نه آدم بد سخنی است و بسیار با حلم و مهربان و خیلی بزرگوار و عالم و خیلی با برکت. این خصوصیات مال پیغمبر اکرم، من او رو مبعوث خواهم کرد. اخصه و امته به یوم نصف من رجب، من نیمه ماه رجب رو مخصوص او و امتش قرار دادم. یعنی چی برای اونا مخصوص قرار دادم؟ توضیح داده، لا یسالونی فیه شیئا الا اعطیتهم ولا یستغفرونی الا غفرت لهم ولا یسترزقونی الا رزقتهم ولا یستقیلونی الا اقلتهم ولا یسترحمونی الا رحمتهم. اون روز دست گدائی به سوی من دراز کنند اون حضرت یا امتش، من اونا رو دست خالی بر نمی کردم. طلب مغفرت کنن، اونها رو می آمرزم. از من رزق بخواهند، اونها رو روزی می دهم. اگر اونا استقاله کنند، منم اقاله می کنم. اقاله یعنی چی؟ و استقاله، وقتی من با شما معامله میکنم، ما عقد میبندیم، عقد بیع میکنیم، مثلا هم شما گیر منید هم من گیر شما، یعنی من نمیتونم بذارم زیر این معامله، شما هم نمیتونید. درسته؟ اگر من بیام به شما بگم آقا بیا این معامله رو به هم بزنیم و شما بپذیری، اینو بهش میگن، این کار رو از طرف من میگن استقاله و از طرف شما میشه اگر بپذیرید میشه اقاله، یعنی به هم زدن. ما تو هر گناهی که میکنیم خودمون گیر خدا میندازیم. کل نفس به ما کسبت رهینه، آدما گیر کاراشونن تو دستگاه خدا. خود تو تک تکش ما حالا چند تا گیر داریم، چقدر با خدا برنامه، چند تا گره بین ما و خدا هست خدا میدونه. اگر از خدا بخوایم استقاله، استقاله یعنی چی؟ میگم خدا یا به قول معروف بیخیال شو، روز انگار نه انگار، برگرد قبل، مثل قبل از این که ما گناه کردیم. اینو میگن استقاله، یعنی از طرف ما خواستن اینکه خدا به هم بزنه، و خدا هم اگه به هم بزنه میشه اقاله. ولا یستقیلونی الا عقلتم، اگه از من بخوای که خدای به هم بزن معامله رو، من به هم بزن. ولا یسترحمونی الا رحمتم، طلب رحمت نمی کنند از من مگر اینکه من اونها رو مورد ترحم قرار میدم. یا آدم، من اصبح یوم نصف من رجب صائما ذاکرا خاشعا حافظا لفرجه متصدقا من ماله لم یکن عندي جزاء الا الجنه. اگر کسی در روز نیمه ماه رجب حالش اینجوری باشه، صائم باشه، روزه بگیره، اون روز به یاد خدا باشه، اهل فروتنی و خشوع باشه، خشوع مال قلب، خضوع مال اعضا و جواره، فروتنی قلبی رو بهش میگن خشوع. حافظا لفرجهی، از خصوص گناهان شهوانی و گناهان دامن فاصله بگیره. متصدقا من مالیه، از مالش اون روز صدقه بده. لم یکن عندي جزاء الا الجنه، پاداشی جز بهشت نزد من نخواهد داشت. اون شب یا آدم قل ولدک ان یحفظوا انفسهم فی رجب فان الخطیئه فیها عظیمه. بعضیا اینجوریه که اهل کار خیرن، بعضیام حالشو ندارن. درست؟ اگه حال کار خیر ندارن، ای آدم به فرزندانت اعلام بکن، قل ولدک، به فرزندانت اعلام، ان یحفظوا انفسهم فی رجب، که خودشون تو ما رجب از گناه نگه دارن. فان الخطیئه فیها عظیمه، چون گناه تو این ماه بزرگه. گناه همیشه بزرگه، این معنیش اینه که گناه تو این ماه بزرگتره. چرا؟ چون خدا علاوه بر سفره عامی که برای رحمتش پیش روی بندگانش همیشه پهن کرده، تا وقتی ما زنده ایم سر سفره رحمت خداییم. من شعورم نمیرسه که از این سفره لقمه بر نمیگیرم، حالا دائما ندای خدا هست توبوا الی الله ایها المؤمنون، توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. توبه کنید به فلاح و رستگاری میرسید. تو روایت داره به هنگام طلوع آفتاب و هنگام غروب آفتاب خدای متعال دستشو دراز میکنه به سمت خلقش، یعنی یه عنایت ویژه‌ای میکنه، میگه ای اونایی که در طول روز گناه کردید، بیاید الان نزدیک غروبم توبه کنیم، من شما رو ببخشم. هنگام طلوع آفتابم که میشه خدا خطاب میکنه ای گناهکاران شب، بیاید من شما رو بیامرزم. این سفره دائمیه، ما رجب این سفره رو گسترده ترش میکنن، بیشتر پذیرایی میکنن. حالا اگه کسی تو این موقعیتی که عنایت خدا بیشتره بخواد استفاده نکنه و از این سفره بلند شه بره یه لگد تو این سفره بزنه، گناه یعنی چی؟ یعنی لگد زدن تو سفره رحمت خدا، این جرمش بیشتر از قبله. درسته؟ جرمش بیشتر از قبل. مثل این میمونه که شما مثلا میخواید بچه‌تون رو جذب کنی، همیشه سفره تو خونه‌تون پهنه واسه بچه‌تون، ولو اینکه گاهی جفتکایی هم میپرونه، گاهی هم یه تخلفات میکنه، ولی محرومش نمیکنی، بالاخره نهار شام و ایناشو میدی. اگه یه بار اون غذایی که مورد نظرشم و اون دوست داره اون غذا رو بیاری بذاری سر سفره، این لگد تو این غذا بزنه، درست؟ این دیگه خیلی بهتون بر میخوره. درسته؟ خدا سفره ماه رجب رو پهن کرده تا ما استفاده کنیم. خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود داداش جون تو ماه رجب یا یه خوبی به خوبیات اضافه کن یا یه بدی از بدیات کم کن. آخه یه چیه اتفاقی بیفته در تو؟ یه اتفاقی بیفته. خب شب نیمه ماه رجبه، فردا ماه رجبه و تا اونجا که می شود این چیزهایی که گفتیم رو انشالله ملتزم باشیم و عمل کنیم، از قافله رجبیون و از قافله اونها که در ماه رجب مورد عنایت و لطف خدای متعال واقع میشن عقب نمونیم. از بهترین اعمال امشب که بهش غفیله هم گفته شده، یعنی عمل خیلی مهمیه ولی مغفولون عنه، یعنی مورد غفلت، زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام. ایام زیارتی شما مشرف بشید، کربلا مینید شلوغه، شبهای جمعه شلوغه، نیمه شعبان قوقاس، عرفه، محشره، ولی نیمه رجب یه سال من مشرف بودم، حتی عربای عراق هم زیاد به زیارت امام حسین در نیمه رجب توجه نداشتن. اون سالی که ما بودیم من اون سال متوجه معنی غفیل بودنش شدم. ولی مورد تأکیده در نیمه ماه رجب. و می شود ما که محروم از زیارت اون حضرت هستیم، نمی توانیم از نزدیک زیارت کنیم، این روایت رو بهش عمل کنیم. یادم چند بار اینجا گفتم انشاءالله عمل کنید، یه یادگاری باشه از ما به شما، اگه ما مردیم بعد از مرگ ما عمل کنید انشاءالله یه چیزی هم از ما داشته باشه. صدیر سیرفی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت به نحو توبیخ پرسیدن که شما هر روز زیارت امام حسین میکنید یا نه، میرید به زیارت؟ حضرت ابن رسول الله نه. چرا؟ حضرت خب راهمون دوره نمیتونیم بریم. فرمود هر هفته چطور؟ حضرت هر هفته هم امکان پذیر نیست. فرمود در ماه هم، در ماه چطور؟ گفت بازم هر ماه برامون توفیق زیارت ممکن نمیشه. خب این سوالات واضحه پاسخش. فهمید که امام علیه السلام یه نکته ای میخوان بگن، گاهی مقدمه این که طرف رو توجهش رو جلب کنن یه پرسشای از این دست. بعد حضرت فرمود که اگه کسی بره پشت بام خانهش یه نگاه سمت راست آسمان بکند، یه نگاه سمت چپ آسمان، و بعد با انگشت سبابش اشاره کند به وسط آسمان و این دو جمله رو بگه: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. خدا او رو جزء زوار امام حسین قرارش میده و ثواب یک حج و یک عمره برای او منظور. صدیر سیرفی میگه بعد از این بیان گاهی میشد من در شبانه روز 20 بار انجام میدادم این عمل. خب شب نیمه ماه رجب و بر حسب تاریخ کتاب اخبار الزینبات غروب روز 14 ماه رجب زمانی است که عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها جان به جان آفرین تسلیم کرد، یعنی لحظاتی قبل از این ساعاتی که ما الان درش واقعیم، قبل از غروب آفتاب. به همین جهت نیمه ماه رجب رو به عنوان سال روز در گذشت و ارتحال حضرت زینب سلام الله علیها میگیرن. 14 رجب، روز 14 اواخر روزه، نزدیک غروب آفتاب. خب مرحوم عاشق ذبیح الله محلاتی یک کتابی داره، کتاب ارزشمندیه به نام ریاحین الشریعه، 5 جلده. در این کتاب نام زنان والا مقامی که بودند که فوق العادگی داشتند در تاریخ اسلام اینا رو آورده و شرح حالی در باره اینها داده، بعضیش در مورد بعضی از شخصیت ها مفصله، در مورد بعضیش مختصر. در مورد زینب کبرا سلام الله علیها ایشون این مطلب رو نقل میکنن، میگن که تازه حضرت زینب به دنیا آمده، چند روزی بیشتر نگذشته بود. یه روز امیرالمومنین علیه السلام که بیرون از منزل بودن تشفا بردن منزل، حضرت زهرا سلام الله علیها رو کردن به امیر المومنین، عرض کردن یا ابوالحسن، این دختری که خدا تازه به ما داده یه وضعیت عجیبی داره، اگر به گریه بیفته این دختر رو من نمیتونم ساکتش کنم، هرچی بغلش میکنم، هرچی نوازشش میکنم، هر کاری میکنم این ساکت نمیشه. تنها در یک فرد ساکت میشه و اونی که برادر کوچکش حسین علیه السلام بیاد کنار گهوارش. فقط در این فرضه که او ساکت. این چه سریه در این دختر. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که بریم سر این مسئله رو از پیغمبر خدا بپرسیم. بغل کردی دختر رو، در آغوش گرفت. فاطمه سلام الله علیها چادر به سر کرد، دوتایی با هم آمدن خدمت پیغمبر خدا، عرضه داشتن یا رسول الله، این دختر ما این گونه است که وقتی به گریه میفته فقط زمانی که حسین کنار بسترش قرار بگیره آرام. سر این مسئله چیه؟ عشق از دیدگان مبارک پیغمبر خدا چکید. بفرماید میان این خواهر و برادر یه رابطه ایست، یه رابطه یه ویژه ایست که این رابطه به هم خوردنی نیست، مشابه و مثل نداره و میماند تا پایان. این خواهر نسبت به برادر این گونه است. چگونه بوده اون زمانی که این خواهر به لای بلندی ایستاده باشد ببیند برادرش درون گودال افتاده، یه عده نانجیب او رو احاطه کردن. ففرقتون به سیوف و فرقتون فرقتون بالسلال و فرقتون بالاحجار و الخشوب. شمشیردار با شمشیر، نیزه‌دار با نیزه، اونهایی که حرب نداشتن با سنگ و چوب بر بدن عزیز زهرا. اونجا بود که دستها رو روی سر بگذارد، فریاد بزند وا محمدا وا علیا.